ذهن،
مغز،
زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز سلام و درود بر شما. شما شنونده برنامه ذهن مغز زندگی از شبکه رادیوی سلامت هستید. من رویا قندلی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و مجری کارشناس برنامه ذهن مغز زندگی هستم و به اتفاق همکارانم برنامه دیگری رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنم.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها، آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
در این برنامه قصد دارم که درباره سکته مغزی و عواملی که در بروز اون نقش دارن با مهمان عزیز برنامه گفتگو کنم. به همین منظور دعوت کردم از سرکار خانم دکتر مریم عابدنظری، متخصص مغز و اعصاب، که در این گفتگو با من همراهی بکنم. خانم دکتر عابدنظری سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام. خیلی سپاسگزارم که من رو به برنامه‌تون دعوت کردین، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم خانم دکتر. خانم دکتر چه زمانی میتونیم بگیم که فردی دچار سکته مغزی شده و این سکته مغزی چه علائمی داره؟
خب اول باید بگم که موضوع سکته مغزی که راجبش صحبت میکنیم بسیار بسیار مهمه. خیلی خوشحالم که تو این برنامه بهش پرداخته شد، چون فکر میکنم که در واقع خیلی از افرادی که میان پیش ما وقتی ازشون میپرسیم میبینیم تقریبا هیچ اطلاعی راجبش نداشتن و در واقع این آگاهی بخشی میتونه منجر به ارتقای سطح سلامت جامعه بشه. حالا ما بیایم بگیم که اصلا سکته مغزی چه علائمی داره. یعنی ما وقتی که یکی تو خونمون دچار سکته مغزی میشه چه علائمی اگه توش ببینیم میفهمیم که این سکته مغزیه و باید اقدام بکنیم. ببینید علائم بسیار بسیار ساده است. من علائمو دونه دونه خدمتتون میگم. یکی اینه که فردی که حالا کنار شماست، دارین صحبت میکنین توی وضعیت کاملا طبیعیه، به صورت کاملا ناگهانی ممکنه دچار علائمی توی دست و یا پا بشه. این علائم معمولا یک طرف است. یعنی یا سمت راسته یا سمت چپ. میتونه دست و پا با هم درگیر بشه یا به تنهایی. خب این درگیر شدن یعنی چی؟ یعنی اینکه یک سری تغییراتی در حس یا حرکت اندام ایجاد میشه.
بله.
مثلا دست سر میشه.
بله.
بی حس میشه. یا برعکسش ممکنه حس سوزن سوزن شدن، گزگز، مورمور ایجاد بشه. حالا درسته. این میتونه از نوک انگشتای دست شروع بشه و فرقش اینه که با بقیه علائمی که حالا مربوط به سکته مغزی نیست، این پیش روند است. یعنی اگه دست داره سر میشه، سری ممکن از نوک انگشت شروع بشه و بیاد همینجور به سمت بالا. یا از دست شروع بشه و بعد پا رو هم درگیر کنه یا صورت رو هم درگیر بکنه. خیلی مهمه که علائم یک طرف رو جدی بگیریم. هم ممکن علائم حسی باشه که به صورت کاهش حس باشه یا افزایش حس مثل سوزن سوزن شدن، یا علائم حرکتی باشه. مثلا قاشق، لیوان، چیزی دستش بوده یهو از دستش میفته. حالا یه بار افتادن مهم نیست، ولی میبینه چند بار امتحان میکنه میبینه نمیتونه اون شی رو برداره. یعنی این ضعفه داره بیشتر میشه. کی این علائم مهمه؟ حداقل باید این علائم 5 دقیقه طول بکشه. اگه این علائم 5 دقیقه طول بکشه و یا هی شدتش بیشتر بشه، این یه علامت مهمه. پس یکی از علائم توی اندامه که خیلی ساده میتونی متوجهش بشی.
خانم دکتر تا تو همین بخش هستید من یک سوال بپرسم. موقعی که گاهی اوقات سر انگشتانمون شروع به سوزن سوزن میکنه یا اصطلاحاً گز گز میکنه، ما یه تکونی دستمون یا پامون رو میدیم.
درسته. بله.
اون حرکت و اون تکون دادن مؤثر هست؟
ببینید دقیقاً این حالتیه که وقتی عصبای محیطی دست یا پا درگیره توی بیماری خاصی که مثلا بهش میگیم CTS یا سندرم تونل کارپ، این اتفاق میفته. اون در واقع عصبای سطحی دستی که تحریک شده. وقتی شما حرکت میدی دستتو، اون حس بده از بین میره، اون خیلی سریع از بین میره.
بله بله.
و فرد مکرر داره این رو تجربه میکنه و این نگران کننده نیست. برخلاف سکته مغزی که علائم کاملا جدیده و و پیش رونده است و اتفاقا حتی اگه دستش یا پاش رو هم حرکت بده میبینه تغییر نمیکنه.
بله.
در واقع یه نشونه است که داره کمک میکنه که پس این گزگزه با اونایی که قبلا بود فرق میکنه.
متفاوته. بله. بله بفرمایید ادامه بدید.
خواهش میکنم. بعد از اینکه حالا علائم حسی یا حرکتی تو اندام گفتیم یک علامت خیلی مهمیه و کمک کننده است، علامت دیگه اختلال تو تکلمه. یعنی خیلی اوقات اتفاق افتاده که مثلا میام پیش ما میگیم که چطوری فهمیدیم، میگم با مادر داشتیم پشت تلفن حرف میزدیم، یا دیدیم حرف زدنش تغییر کرد.
بله.
یا نمیتونه کلمه ها رو درست ادا کنه، یا نمیتونه جمله سازی بکنه، حالت لکنت زبون پیدا میکنه. خب خیلی مهمه وقتی خانواده آشنا باشن، خب میفهمن که یه اتفاقی داره میفته که این روتین و نرمال نیست. اینکه یهو اختلال تکلم اتفاق بیفته میتونه علامت سکته مغزی باشه.
بله.
اینا خیلی باید بهش توجه بکنیم. علامت دیگه‌ای که ممکنه اتفاق بیفته در واقع اختلال بیناییه.
بله.
یعنی فرد ممکنه که نیمه میدان بینایی رو یهو از دست بده.
درسته.
یعنی مثلا نیمه راست یا نیمه چپ محیط رو دیگه به صورت واضح نمیبینه. برای تشخیص این علامت فرد باید خیلی هوشیار باشه. خیلی اوقات سالمندای ما دچار این حالت میشن ولی خودشون متوجه نمیشن. بیشتر افراد جوونی که دچار این اختلال بینایی میشن خیلی سریع متوجه میشن و مراجعه میکنن. یه علامت دیگه که در واقع خیلی شایع نیست ولی خیلی نگران کننده است، سردردهای شدید و ناگهانیه.
بله.
ببینید سردرد باید یه سری ویژگی‌های خاصی باشه که نشون دهنده سکته مغزی باشه. سردردهایی که بسیار شدیدن، به طوری که فرد میگه من تا حالا یه همچین سردردی رو تجربه نکردم، در واقع این یه نشونه هشدار میتونه نشون دهنده سکته باشه. یا فرد دچار سردرد خیلی شدیده، فشار خونش رو تو خونه چک میکنی میبینی فشار بالایی داره، فشار خونش 18-19، این باز میتونه هشدار باشه، ممکنه فشار خون رفته بالا و خونریزی مغزی اتفاق افتاده باشه. این خیلی مهمه که اگه کسی دچار سردرد شد حتما اگه دستگاه فشار تو خونه داریم خودمون چک بکنیم.
نمسته.
و اگه فشار بالا بود بدونیم که یک اورژانسه و بعد اورژانسه به مریض رسیدگی بشه. در واقع این سه تا علائم خیلی شایع است و برای فرد قابل تشخیص. علائم دیگه هم هست ولی شاید برای افراد خانواده قابل تشخیص نباشه، مثل اختلال تعادل، سرگیجه. اینا علائمی هستش که در واقع بعد حتما یه متخصص مغز و اعصاب ببینه تا تشخیص بده، ولی اون علائمی که خیلی واضحه و خیلی راحت ما میتونیم تو خونه تشخیص بدیم، ضعیف شدن دست، پا، بی‌حس شدن دست، پا، بی‌حس شدن صورت، اختلال تکلم، سردردهای همراه با فشار خون و اختلال بینایی هستش.
درسته. خانم دکتر از سردرد گفتید، آیا این درد در ناحیه خاصی از سر رخ میده یا نه توی نواحی مختلف سر منتشره؟
ببینید بستگی داره که در واقع علت اون سکته مغزی ما چی باشه. اگه این سردرد به دنبال افزایش فشار خون باشه و علتش خونریزی مغزی باشه، سردرد معمولا در پس سر احساس میشه.
درسته.
گاهی اوقات کسی سردردی هست در اثر پاره شدن عروق مغزیه که بهش میگیم خونریزی ساب آراکنوئید. اینها هم در ناحیه پس سر و در ناحیه شونه و گردن حس میشه. گاهی اوقات اینقدر این درد شدیده فرد حتی نمیتونه گردنشو خم بکنه. این باز یه علامتیه که نشون میده که در واقع خونریزی اتفاق افتاده و تو فضای دور مغز خون پخش شده و این میتونه کمک کننده باشه. این سردردی که در ناحیه پس سره خیلی به نفع سردردهای خونریزی دهنده است.
بله. ما در مورد علل بروز سکته مغزی در سنین مختلف چه نکاتی رو میتونیم مطرح بکنیم؟
ببینید ما معمولا سکته مغزی رو در واقع یک عارضه میشناسیم برای سالمند.
بله.
و به طور شایع هم در سن بالا سکته مغزی دیده میشه.
بله.
ولی ما یه سری موارد استثنا داریم که در جوانان هم دیده میشه که بهش میگن سکته مغزی جوانان. ولی اگه ما بخوایم همون مورد اول رو که روتین تره بیایم علتش رو در واقع بگیم، یه چند تا فاکتور خطر وجود داره که اگر اینا وجود داشته باشه احتمال بروز سکته مغزی بیشتر میشه. اینا خیلی مهمه که افراد بدونن تا با آگاهی بتونن در واقع با کنترل این فاکتورها از بروز سکته مغزی پیشگیری کنن. خب اینا چیه؟
ماله.
یکی از مهمترینش فشارخونه.
ماله.
فشارخون بالا میتونه فرد رو مستعد بروز سکته مغزی بکنه. علت دیگه چربی خون بالاست. چربی خون بالا، چربی ها در واقع میان در جدار عروق رسوب میکنن و باعث بسته شدن جدار عروق میشن. بنابراین چربی خون بالا هم از علل بروز سکته مغزیه. علت دیگه ای که خیلی خیلی مهمه و خیلی شایع است دیابت قند خون. افرادی که دچار دیابت هستن اینها خودشون مستعد افزایش فشار خون، افزایش چربی خون هستن و در معرض بروز سکته مغزی هستن.
درسته؟
باز مورد دیگه ای که خیلی مهمه و توصیه میکنیم سیگار کشیدن. خود سیگار کشیدن میتونه منجر به بروز اسپاسمایی توی عروق بشه، منجر به گرفتگی های عروقی و سکته مغزی بشه. یه فاکتور دیگه که در واقع خیلی مهمه و بیشتر تو کشور ما دیده میشه استفاده از مواد مخدر. متاسفانه استفاده از اوپیوم ها و مواد مخدر تو بسیاری از فرهنگ ها میگن که ما استفاده میکنیم که قندمون بیاد پایین یا حالمون خوب باشه یا سرحال بشیم، در صورتی که نمیدونم مصرف همین اوپیوم یا مواد مخدر میتونه خودش یک عاملی باشه برای بروز سکته های مغزی.
بله.
در واقع این فاکتوری که گفتین فاکتورهایی هستن که ما میتونیم کنترلش بکنیم. فاکتور اصلی که نمیشه کنترل که افزایش سنه، یعنی در واقع خود سن بالا فرد مستعد بروز سکته مغزی میکنه. ما فاکتوری که میتونیم کنترل بکنیم ما کنترل میکنیم، در مورد سن دیگه کاری نمیشه که، در واقع این بخاطر افزایش سنه که اتفاق میفته.
بله. خیلی ممنونم خانم دکتر عابد نظری بابت توضیحاتی که تا این لحظه درباره سکته مغزی مطرح فرمودید. اطلاعات خیلی خوبی رو به ما دادید. امیدوارم که همه ما درباره این نکات حساس باشیم و اون چی که به سلامت جسممون مربوط میشه حتما رعایتش بکنیم. از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که بخشی رو بشنوید و در ادامه همراه ما باشید.
سکته مغزی هنگامی اتفاق می افتد که جریان خون قسمتی از مغز کاهش یافته یا قطع شود. این امر باعث می شود که رسیدن اکسیژن و مواد غذایی به مغز مختل شود. در این حالت سلول های مغزی در عرض چند دقیقه از بین می روند. سکته مغزی یک اورژانس پزشکی است و درمان آن باید بلافاصله انجام شود. اقدامات سریع می تواند میزان تخریب مغزی را کاهش دهد و از عوارض بعدی جلوگیری کند. اگر فردی دچار سکته مغزی شد لازم است توجه خاصی به زمان شروع علائم داشته باشیم. بعضی از درمانها در صورتی بیشترین تأثیر را خواهند داشت که بلافاصله بعد از ایجاد سکته مغزی تجویز شوند. اشکال در تکلم و فهم مطالبی که شنیده می شوند، فلج یا بیهسی صورت، دستها و پاها، مشکلات بینایی در یک یا هر دو چشم، سردرد و مشکل در راه رفتن از جمله علائم و نشانه های سکته مغزی هستند. دو علت عمده برای ایجاد سکته مغزی وجود دارد. در حالت اول یکی از شریان های مغز مسدود می شود که به آن سکته مغزی ایسکمیک می گوییم. در حالت دوم یکی از شریان های مغز دچار پارگی می شود و یا خون از آن نشت می کند که به آن سکته مغزی ناشی از خونریزی گفته می شود. بعضی از بیماران ممکن است دچار اختلال موقت خون رسانی به مغز شوند که به حمله ایسکمیک گذرا معروف است. این حالت باعث ایجاد علائم طولانی مدت نخواهد شد. افزایش وزن یا چاقی، بی تحرکی، مصرف الکل، مصرف مواد مخدر مانند کوکائین، پرفشاری خون، استعمال دخانیات، کلسترول بالا، دیابت، آپنه خواب انسدادی، بیماری های قلبی عروقی و سابقه سکته مغزی در خانواده از جمله عوامل سکته مغزی هستند. سن، جنسیت و هورمون ها هم از جمله عوامل مرتبط با ریسک بالا در سکته مغزی هستند.
دوستان عزیز شنونده، شما برنامه ذهن مغز زندگی از شبکه رادیوی سلامت رو میشنوید و من میزبان سرکار خانم دکتر مریم عابد نظری متخصص مغز و اعصاب هستم. من با خانم دکتر عابد نظری درباره سکته مغزی و عواملی که در بروز اون نقش داره گفتگو میکنم و در این لحظه از خانم دکتر میخوام که درباره علائم سکته مغزی در مردان و زنان بپرسم و آیا اینکه این علائم متفاوت هست یا نه.
خب ببینید، علائم سکته مغزی خیلی تو خانما و آقایون با هم دیگه فرق نداره.
درسته.
در واقع این اختلال تکلم، اختلال حس و حرکت، بینایی، تعادل مشترکه. اما یک سری از سکته های مغزی هستن که در خانوم ها شایع‌ترن. بله. در واقع انسداد وریدهای های مغزی هست که در خانم ها شایع تره.
درسته.
این که میگن چرا تو خانم ها شایع تره، میگن علل هورمونی مطرحه. ممکنه که بعضی از هورمون ها تو خانم ها چون بالاتره، فرد رو مستعد بروز انسداد این وریدهای مغزی بکنه.
بله.
اگر سکته مغزی از نوع انسداد در ورید باشه که در خانم ها شایع تره، علائمی که میده متفاوته. اینها معمولا علائمش انقدر ناگهانی مثل انسداد شریانی نیست، علائم تدریجی تر. این علائم چیه؟ سردرد، سردردهای مداوم و شدید که میتونه همراه با تهوع، استفراغ و یا تاری دید باشه. نکته مهم اینه که علائم اونقدر شدید نیست، بنابراین فرد ممکنه که مدت‌ها دنبال درمان سردرد باشه، حتی با تشخیص سردرد میگرنی درمان بشه، ولی علتش در واقع بسته شدن وریدهای مغزی باشه. این نوع سکته مغزی که تو خانم‌ها شایع‌تره، علائمش با آقایون متفاوت.
درست، بله. و چه عوارضی داره سکته مغزی؟ عوارض رایج یا غیر رایج اون چیه؟
ببینید، بستگی به اون ناحیه از مغز که درگیر میشه، چه دچار خونریزی بشه، چه دچار ایسکمی یعنی کاهش خونرسانی بشه، علائم فرق میکنه. علائمی که خیلی شایع ما اونها رو میبینیم بعد از سکته، در واقع همون علائمی که اول داشته ایجاد میشده، و این علائم ممکنه که بعد از اینکه فرد حالا بستری شد و مرخص شد همچنان همراهش باشه. یعنی فرد ممکنه دچار ضعف توی دست یا پا بشه، زور دست و پاش کم بشه، میتونه حتی مهارت دستش کم بشه، میتونه مهارت راه رفتنش کم بشه، میتونه همچنان دچار اختلال در صحبت کردن باشه. اگه اختلال در صحبت کردن شدید باشه، میتونه اختلال بلع رو برای فرد ایجاد بکنه. و یه نکته که خیلی مهمه، توی سالمندا که دچار سکته مغزی میشن، ممکنه توی یه بستری به خاطر اختلال بل دچار عفونت‌های ریوی بشن که بهش میگیم پنومونی آسپیراسیون، و این عفونت ممکنه که خیلی زمان ببره تا درمان بشه. بنابراین وقتی که سکته مغزی اتفاق میفته، بعدش یک سری ناتوانی‌هایی هست مثل اختلالات حرکتی، تعادلی، تکلم، بل، که اینها رو بعدش ما باید سراغ درمانش بریم.
درسته. خانم دکتر، چه پیشگیری هایی در زمینه سکته مغزی لازم هست که افراد انجام بدن؟ و در کنار اون، شاید فردی به سن سالمندی رسیده باشه، خیلی هم از لحاظ جسم و روان آدم سالمی باشه، سلامت باشه، این فرد چه معایناتی رو باید انجام بده یا چه اقداماتی رو باید انجام بده تا خدای نکرده دچار سکته مغزی نشه؟
درست. خب خیلی خوبه که ما همشه دنبال پیشگیری باشیم تا درمان.
بله.
ولی ما این سوال که چی کار کنیم ما سکته نکنیم رو بیشتر از فرزندانه کسایی میشنویم که دچار سکته مغزی شدن و بستری تو بیمارستان. یعنی تا قبلش خب همه فکر میکنیم که همیشه سالمیم، خوبیم، مشکلی نیست، ولی وقتی که خدای نکرده یکی از عزیزانمون دچار این عارضه میشه، میگیم که خب پس ما باید مراقب باشیم، حالا برای خودمون یا نزدیکانمون که این اتفاق نیفته. خب ما اومدیم فاکتورهای خطر با هم دیگه مرور کردیم، ما باید همون فاکتورهای خطر رو کنترل بکنیم. حالا اگر فرد جوونه و فرد سالمیه، باید به طور دوری آزمایش بده، از لحاظ چربی خون و دیابت چک بکنه خودش رو.
بله.
باید فشار خونش رو دوری چک بکنه که دچار فشار خون بالا نشه. لایف استایل یا سبک زندگی خیلی مهمه، سیگار نکشه، الکل مصرف نکنه، ورزش بکنه. اینها در واقع فاکتورهایی هستش که میتونه نقش پیشگیری کننده باشه و به ما کمک بکنه که در واقع جلوگیری بکنیم از بروز سکته مغزی.
بله. شنوندگان عزیز، شما برنامه ذهن، مغز، زندگی رو از شبکه رادیوی سلامت میشنوید. من میزبان سرکار خانم دکتر مریم عابدنظری، متخصص مغز و اعصاب هستم و درباره سکته مغزی و عوامل مؤثر در بروز اون گفتگو میکنم.
ذهن،
مغز،
زندگی.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها.
دکتر بفرمایید که چه درمان هایی برای سکته مغزی وجود داره و آیا این روش های درمانی با توجه به نوع سکته متفاوت هست؟
ببینید، روش های درمانی که وجود داره، خب خدا رو شکر امروز پیشرفته، خیلی روش های نوینی اومده. ولی لازمه استفاده از این روش ها در واقع آگاهی افراده و اینکه بیمار خیلی به موقع به بیمارستان و مراکز مجهز برسه. یکی از روش های درمانی نوینی که الان استفاده میشه استفاده از روش ترومبکتومیه. ترومبکتومی یعنی برداشتن لخته. یعنی وقتی سکته مغزی ما از نوع ایسکمیه یا کاهش خونرسانیه، یعنی که یک لخته اومده داخل شریان و نمیذاره خون برسه، چی کار میکنن توی علم نوین؟ میان از طریق آنژیوگرافی وارد میشن و اون لخته رو برمیدارن، ولی زمان داره. یعنی باید ظرف مدت 6 ساعت از زمانی که علائم ظاهر میشه فرد به بیمارستان رسونده بشه.
بله.
نکته ای که مهمه، این اقدام فقط تو مرکز مجهز عروقی انجام میشه. برای این فرد باید به یک مرکزی رسونده بشه که جراحی ها و مداخلات عروقی توی اون مرکز انجام میشه. در واقع این که جای شکرش هست که همچین روشی هست و میتونه خیلی به مریض کمک بکنه. در واقع لخته برداشته میشه و جریان خون برقرار میشه.
ماله.
این یه روش خیلی خوبیه که ما داریم. یه روش خوب دیگه ای که داریم استفاده از یک سری داروهایی هستن که لخته رو در واقع لیز میکنن یا از بین میبرن.
درست.
اسم این دارو که تو سکته مغزی ازش استفاده میشه رتبلازه، به صورت وریدی تزریق میشه، منتها زمان تزریقش در بهترین حالت باید زیر 3 ساعت از شروع علائم باشه و یا در موارد خاصی تا 4 ساعت و نیم از بروز علائم هم ما میتونیم این دارو رو تزریق بکنیم. بنابراین نکته مهمش اینه که بیمار به موقع برسه به بیمارستان. تزریق این دارو یک سری عوارضی داره. عوارض رو در نظر میگیریم، برای بیمار با همراه توضیح میدیم و در صورت رضایت خانواده از این دارو استفاده میشه.
بله.
شایع‌ترین عارضه‌ای که این دارو داره خونریزیه. 6% ممکنه که توی اون ناحیه که داره استفاده بشه خونریزی اتفاق بیفته. با آگاهی به این مسئله این دارو شروع میشه. ولی جوابدهی بسیار بسیار خوبی داره. و اینکه آیا ما تو همه مریضا میتونیم از این دارو استفاده کنیم؟ خیلی اوقات مریض رو میارن بیمارستان و اصرار میکنن که از این دارو استفاده بشه. خیر، ما گفتیم عارضش خونریزیه. گاهی اوقات مریض شرایطی داره که مناسب نیست از این دارو استفاده بشه. بنابراین اینکه ما از این دارو استفاده بکنیم یا نه، این به عهده تشخیص پزشک معالجه. در واقع این دو تا روش، روشی که تو ایران هم تزریق داروی وریدی و هم برداشتن لخته انجام میشه و خیلی نتایج خوبی داره. در صورتی که بیمار کاندید استفاده از این روش ها نباشه یا خیلی دیر به بیمارستان برسه، اقداماتی که ما انجام میدیم در واقع بیشتر اقدامات حمایتیه و برای اون ناحیه‌ای که سکته مغزی اتفاق افتاده دیگه کار خاصی نمیشه.
بله. هم دکتر، قبل از اینکه من سوال پایانی برنامه رو بپرسم یه نکته‌ای به خاطرم رسید که حس میکنم که لازم هستش که این رو از شما بپرسم. خیلی بین مردم شایع هستش که وقتی به سن 45 سالگی 50 سالگی رسیدی حتما از آسپرین استفاده کن برای رقیق کردن خون. آیا این اتفاق درسته؟ یعنی مصرف آسپرین درسته؟ باید همه استفاده بکنن در این سنین یا نه؟
خب خیلی خوشحالم که تو این برنامه در واقع شما این سوال پرسیدی. خیلی در واقع این سوال رایج خیلی هست. خیلی وقت مراجعه میاد تو مطب و میاد میگه که من دارم آسپرین میخورم، حالا یا هر روز یا یه روز در میون، و این پرسیم کسی برای شما تجویز کرده؟ میگن که نه. خب همه میگن که مثلا 40 سال به بالا باید آسپرین بخور. ببینید، شاید مثلا 40-50 سال پیش تو کتاب علمی ما اینجوری نوشته بود، ولی الان دیگه اینجوری نیست.
ماله.
یعنی میگن زمانی فرد باید آسپرین مصرف بکنه که دوچار یک حادثه عروقی شده باشه.
درسته.
یعنی مثلا خدا نکرده یا سکته قلبی داشته یا سکته مغزی داشته، یا عروق قلبش به شدت تنگ، احتمال بروز سکته قلبی هست، یا دوچار لخته در ریه یا در اندام‌ها شده.
بله.
این افراد باید آسپرین مصرف بکنن. ولی فردی که به طور روتین سالمه و مشکل عروقی نداره، مشکل لخته نداره، به هیچ عنوان نباید آسپرین استفاده بکنه جهت پیشگیری.
درسته. خیلی ممنونم. و اینکه روش‌های توانبخشی بعد از بروز سکته مغزی چه روش‌هایی هستن؟
ببینید، توانبخشی بعد از سکته مغزی بسیار بسیار حیاتی.
بله.
و ما میتونیم خیلی از اون اختلالات عملکرد فرد رو با توانبخشی بهبود بدیم. بهترین زمان انجامش که میگیم از سون از پاسیبل، یعنی در اولین فرصت ممکن با توانبخشی شروع بشه. توانبخشی در 3 ماه اول بسیار موثر، تا 2 سال هم ما میتونیم توانبخشی رو ادامه بدیم.
بله.
ولی بعد از اون دیگه خیلی نمیتونه کمک کننده باشه. توانبخشی ما چیه؟ توانبخشی کاردرمانی هست که کمک میکنه به بهبود تعادل، به بهبود راه رفتن، بهبود عمل کرده دست. فیزیوتراپی هست که در واقع پیشگیری میکنه از اسپاسم‌های بعد از سکته مغزی. و گفتار درمانی رو هم برای اختلال تکلم و هم برای اختلال بل به شدت پیشنهاد میکنه.
بله. نکته دیگه باقی مونده در این زمینه خانم دکتر؟
فکر میکنم در واقع اون نکات اساسی و مهم که افرادی که در واقع برنامه ما رو گوش کردن باید ازش یک نکته مهمی بگیرن رو خدمتتون عرض کردیم، هم روش های پیشگیری که بسیار بسیار مهمه و هم تشخیص به موقع و مراجعه به بیمارستان.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر مریم عابدنظری، متخصص مغز و اعصاب. توی این برنامه نکات بسیار خوب و مفیدی رو به ما یادآوری کردید و همینطور به اطلاعمون رسوندید. ممنون از شما و ممنون از اینکه دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتید و همینطور از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه برنامه ذهن مغز زندگی رو شنیدید تشکر و قدردانی میکنم. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و سربلند باشید.
وسایل گرمایشی استاندارد در پیشگیری از مسمومیت با گاز CO از اهمیت بالایی برخوردار است و بخاری‌های بدون دودکش به هیچ عنوان از تولید گاز CO جلوگیری نمی‌کنند. کنترل و انسداد منافذ مسیر دودکش قبل از راه اندازی بخاری بهترین راه پیشگیری از بروز حوادث مسمومیت به شمار می‌رود. دقت و توجه به داغ بودن دودکش نیز بهترین آزمایش سلامت دودکش است. اگر لوله دودکش بخاری شما سرد است، دلیل آن خارج نشدن محصولات احتراق و گازهای سمی از دودکش است. در این صورت باید ضمن رفع نقص به طور موقت با باز کردن قسمتی از در یا پنجره تهویه در محیط ایجاد نمایید.
ساعت 19 تهران، شبکه رادیو